گزارش سفر به اندونزی. هادی ربانی چکیده. نویسنده به همراه چند تن از پژوهشگران و اهل قلم سفری علمی و فرهنگی به کشور مالزی و اندونزی داشته است. در این سفر ضمن بازدید از مراکز علمی فرهنگی با شخصیت‌های علمی مذهبی نیز دیدار کردند. نویسنده در این نوشتار گزارشی از مشاهدات خود را به قلم آورده است. گزارش سفر به مالزی در شماره گذشته به چاپ رسید. در این قسمت گزارش سفر به اندونزی آمده است. در اینجا ذکر این نکته ضروری می نماید که در اندونزی به موضوع وقف اهمیت فراوانی داده شده و موقوفات بیشتر در زمینه آموزش، مساجد، بیمارستان‌ها و غیر است. 1. امروز جمعه 26 شهریور 1389 صبح ساعت 4 به سمت فرودگاه حرکت کردیم. مالزی 3 فرودگاه داره. یکی از این فرودگاه‌ها به شرکت هواپیمایی ایرشیا اختصاص داره. این شرکت با کم کردن هزینه‌های جاری بلیط‌های خودش رو ارزان‌تر می‌فروشه. به همین دلیل مشتری بیشتری نسبت به شرکت‌های هواپیمایی دیگه داره. ساعت 5 صبح به این فرودگاه رسیدیم. سالن‌های اون بسیار شلوغ و پر ازدحام بود. بلیط‌هایی رو که اینترنتی خریداری کرده بودیم از طریق باجه‌های دیجیتالی موجود در سالن‌ها کارت پرواز دریافت کردیم. نماز صبح رو توی فرودگاه خوندیم. مسیر سالن انتظار تا محل سوار شدن به هواپیما رو پیاده طی کردیم. این کار برای کم کردن هزینه هاست. باران شدیدی میبارید. مسیر حرکت زیر فضای مستقفی بود که برای محفوظ موندن از باران ایجاد شده بود تا مسافران از خیس شدن باران‌های شدیدی که در مالزی میباره در امان بمونن. مسیر نسبتاً طولانی بود. در محل سوار شدن هواپیما چترهایی در اختیار مسافران قرار گرفت تا موقع بالا رفتن از پله‌های هواپیما از باران محفوظ بمونن. پرواز تا اندونزی 2 ساعت طول کشید. هواپیما 1 ربع تأخیر داشت. خدمات هواپیما فقط در قبال دریافت هزینه انجام می گرفت. فرودگاه اندونزی نسبتاً قدیمی و با سقف‌های کوتاه بود. فقط مسافران پرواز ما توی فرودگاه تردد داشتند. زود مهر خروج توی پاسپورت ها خورد. 4 نفر از همراهان، از جمله بنده، با مشکل ورود روبرو شدیم. حدود 1 ساعت ما رو معطل کردند. از ظاهر برخورد اونها احساس کردم رشوه میخوان. میگفتن اخیراً از ایرانی ها مواد مخدر گرفتن. به همین دلیل ورود ایرانی ها رو بیشتر کنترل میکنن. بالاخره وارد شهر جاکارتا شدیم. از طرف دفتر مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام و جامعة المصطفی نمایندگانی به فرودگاه اومده بودن که نزد اونها بریم. تصمیم بر این شد که به مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام بریم. فرزند حجت الاسلام و المسلمین سید فارس حسینی، مسئول نمایندگی مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام، از فرودگاه ما رو به محل مؤسسه برد. حجت الاسلام و المسلمین حسینی، سید خوش اخلاق و مدیر مؤسسه، در بدو ورود به مؤسسه ضمن خوشامدگویی از دوستان خواست تا به استراحت بپردازیم. کالج اسلامی، مسجد استقلال، مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام. کالج اسلامی. بعد از ظهر با آقای فاضلی مسئول کالج اسلامی در اندونزی جلسه داشتیم. ایشون برای دیدار دوستان به مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام اومده بود. خلاصه ای از مطالب طرح شده توسط ایشون در ذیل اومده. 2 سال پیش اگه کسی با گذرنامه ایرانی به اینجا می اومد دستشو می بوسیدن. ولی در 1-2 سال اخیر اتفاقاتی افتاده که به سمت و سوی دیگه ای رفته. تا اینکه امروز صبح توی فرودگاه شاهد بودید که چطور با برخی از شما برخورد کردند. در خصوص ماجرای قرآن سوزی که مدتی بود مطرح بود، ما باید برخورد بهتری می‌کردیم. در اندونزی بعد از این ماجرا به مسیحیان تعرض شده و در 1-2 روز گذشته مسلمان‌ها 2-3 نفر از مسیحی‌ها رو کشتن و گروهی هم زخمی شدند. اینجا رو واتیکان دوم میگن. حالا چگونه میشه این مسئله رو جمع کرد؟ واقعا تبدیل به معضل شده. اومدن جمع شما در این موقعیت بسیار حساسیت زاست که نکنه این گروه با پوشش گردشگر در ارتباط با مسائل جاری اومدن. بزرگترین روزنامه و انتشارات اندونزی که بزرگترین کشور اسلامیه در اختیار مسیحیان قرار داره. اندونزی 2 میلیون شیعه داره. بعد از تحریم‌های دوم انتقال پول از ایران به اندونزی بسیار مشکل شده. بعضی از منابع مالی ارسالی از ایران برگشت خورده و خوبه که بلوکه نشده. در اندونزی از نظر وجود آزادی 2 ساعته میشه مجوز نشر کتاب گرفت، ولی قوانینی در دست تصویبه که مجوزهای ما ممکنه به سمت ممیزی بره. در اینجا هیچ محدودیتی برای فعالیت‌های مذهبی وجود نداشته، ولی به مرور ما داریم این فضاها رو از دست میدیم. فرصت‌ها از دست رفته و محدودیت‌ها در حال ایجاد شدنه. اندونزی 370 سال در زیر سلطه استعمار بوده، 92 سالی که از سلطه استعمار رهایی پیدا کرده. اندونزی در استعمار هلند بوده. شیعه سال گذشته در اینجا از لیست سیاه یا بلک لیست خارج شد. در این کشور 17 هزار دانشگاه و 10 هزار حوزه علمی وجود داره. آمریکا در اینجا 2 تا 3 هزار کارمند نظامی داره. اندونزی 240 میلیون جمعیت داره. در مجموعه هایی که توی اینجا کار میکنن، کالج اسلامی از قدیمی است. کالج ما 12 ساله که فعالیت داره. از مقطع کارشناسی تا دکترا دانشجو داریم. عرب ها پول میدن کار میگیرن، ما پول میدیم ولی کار نمیگیریم. ویژگی دوم، جنسمونو به قیمت نمیفروشیم. جمع شما اگه با هماهنگی میومدید استفاده های بیشتری میشد کرد. 30 دارالقرآن داریم و در سال آینده چند برابر خواهد شد. 5 مدرسه علمیه داریم با 800 طلبه. کالج در سال آینده 1000 دانشجو خواهد داشت. زبان کالج انگلیسیه و زبان مدارس علمی عربی. توی اینجا برج‌های بیش از 25 طبقه رو 13 ماهه می‌سازن. مدیران این برج‌ها چینی‌اند و از کارگران اندونزی بیشترین کار رو می‌کشن. مسجد استقلال. بعد از جلسه برای بازدید از مسجد استقلال به طرف این مسجد حرکت کردیم. بیش از نیم ساعت با ماشین راه بود. خیابون‌ها بسیار شلوغ و پرترافیک بود. موتور سوارها هم بسیار تردد داشتن. پشت چراغ قرمزها چند ردیف اول و موتور سوارا تشکیل می دادن. همینطور در پشت چراغ قرمزها گروهی فقیر مشغول گدایی از راننده ها بودن. توی مسیر که می رفتیم از کنار ساختمان ها و برج های بزرگ و بزرگراه‌ها گذشتیم. نکته ای که در مسیر رفتن توجهمونو جلب کرد، گروهی زن و مرد بودن که به صورت انفرادی در کنار خیابون ایستاده بودن و دستشون رو به صورت عدد 1 یا 2 به راننده ها نشون می دادن. ابتدا فکر کردیم این افراد فقیرند و درخواست کمک می کنند. بعد از پرسجو فهمیدیم وارد منطقه‌ای که می شدیم از محلهای پرترافیکه و قانون اینجا می گه ماشینهای کمتر از 3 سرنشین نمی تونن وارد این منطقه بشن و اگه تخلف کنن باید جریمه سنگین بپردازن. افرادی که کنار خیابون می ایستن با علامت دست می گن ما 1 نفر یا 2 نفر هستیم که حاضریم توی ماشین بشینیم تا راننده ها بتونن وارد محدوده ترافیکی بشن و کارشون رو انجام بدن و تا زمان نیاز توی محدوده ترافیکی توی ماشین بمونن و در قبال اون هزینه اندکی در حدود نفری 1500 تومان بگیرن. در قبال این کار راننده ها مبلغی در حدود 50000 تومان جریمه نمیشن. به مسجد استقلال رسیدیم و با ماشین وارد پارکینگ مسجد شدیم. ظاهر مسجد اصلاً به مسجد نمی‌خورد و بیشتر به ساختمان آپارتمانی و طبقاتی می‌موند. وارد مسجد شدیم و از تعدادی پله بالا رفتیم و از طریق سالونی وارد محوطه اصلی مسجد شدیم که 1 طبقه از حیاط مسجد بالاتر بود. مسجد بسیار بزرگ و با عظمتی بود و گنبدی بزرگ بر بالای اون قرار داشت. ستون‌های مسجد استیلی بود و 4 طبقه 3 طرف مسجد رو فرا گرفته بود. تعداد اندکی نمازگزار توی این مسجد بسیار بزرگ مشغول خوندن نماز بودند. بعضی از نمازگزارا رو خانم‌ها تشکیل می‌دادند. حجاب خانم‌ها وقتی که وارد مسجد می‌شدند، تعجب ما رو برانگیخت. بعضی از اونا بدون پوشش سر وارد مسجد می‌شدند و با مقنعه‌ها و روپوش‌هایی که در مسجد قرار داشت خودشون رو می‌پوشوندند و بعد از خوندن نماز پوشش خودشون رو در می‌آوردند و در مکان مخصوص قرار می‌دادند. دوستانی که برای تجدید وضوء به این قسمت مسجد رفته بودن، گفتن در کنار دستشویی‌ها تعدادی هم حمام قرار داشت. خانم‌هایی که برای وضوء گرفتن وارد می‌شدن، پوشش سر خودشون رو بر می‌داشتن و بعد از گرفتن وضوء به سبک اهل سنت پوشش سرشون رو می‌گذاشتن. و خانم هایی هم که حجاب نداشتن به همون صورت وضو می گرفتن و بعد وارد مسجد می شدن و از پوشش های موجود توی مسجد برای خوندن نماز استفاده می کردن. این مسجد به مناسبت رهایی اندونزی از استعمار هلند در 60 سال قبل ساخته شده. اندونزی 300 سال مستعمره هلند بوده و به دلیل روحیه حلم و بردباری که دارن بعد از رهایی از استعمار کینه استعمارگران رو به خودشون نگرفتن. 90 ساله که اندونزی از استعمار رهایی پیدا کرده. بعد از خوندن نماز از مسجد بیرون اومدیم. روبروی مسجد کلیسای بزرگی قرار داشت که میگن 400 سال پیش ساخته شده. نمای ظاهری اون از معماری کهنی برخوردار بود. مسجد استقلال نه تنها از معماری سنتی و اسلامی برخوردار نبود، داخلش هم هیچ گونه معماری اسلامی نداشت. قسمت‌های از اون استیل و بخش‌های هم سیمانی بود. خیابون‌ها بسیار شلوغ و پرترافیک بود. تا به محل سکونت برگردیم، مقداری توی ترافیک بودیم. مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام. بعد از رسیدن به مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام، با حجت الاسلام و المسلمین سید فارس حسینی، مدیر مؤسسه در اندونزی جلسه داشتیم. وی بیش از 5 ساله که در جاکارتا مستقره و به صورت سنتی مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام رو اداره میکنه. ساختمان مؤسسه در 3 طبقه قرار داره. طبقه اول حسینی است که سقف نسبتاً بلندی داره و گرداگرد اونو قفسه کتاب فرا گرفته. توی این مکان مراسم مختلف مذهبی با حضور شیعیان انجام میشه. در طبقه دوم چند اتاق قرار داره که به عنوان دفتر کار و محل سکونت میهمانانه. در طبقه سوم هم خانواده حاج آقای حسینی سکونت دارن. یکی از فعالیت‌هایی که حاج آقای حسینی در اینجا انجام میده و ما در بدو ورود شاهدش بودیم، تحت پوشش قرار دادن گروهی یتیم در مؤسسه است. این افراد نوجوانانی هستند که تحت پوشش فعالیت‌های مؤسسه قرار گرفتند و توی برنامه‌های آموزشی مؤسسه شرکت می‌کنند. دفتر مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام محل آموزش اونهاست و در خانه دیگری که برای اونها گرفتن سکونت دارند. نکاتی رو که حاج آقای حسینی در این جلسه طرح کرد به صورت خلاصه میارم. شیعیان 3 مسجد در جاکارتا دارند و در اندونزی حدود 100,000 نفر میشن. این تعداد در برابر جمعیت 240 میلیونی اندونزی بسیار اندک به شمار میاد. در اندونزی 3 میلیون نفر از سادات هم حضور دارند. یکی از خصلت‌ها و ویژگی‌های اخلاقی مردم اندونزی خندان بودن اونهاست. دارا و ندار همه می‌خندن. اوایلی که من اینجا اومده بودم، گروهی رو جمع کردم و برای اونها کلاس گذاشتم. بعد از مدتی دیدم به مرور تعداد اونها کم میشن. به من گفتن حاج آقا شما نمیخندین. مردم اینجا از افرادی که اخمو باشن و نخندن خوششون نمیاد. منم تغییر رویه دادم و شروع کردم به خندیدن و مثل خود اونها شدم. بعد از مدتی دیدم کلاسم خیلی شلوغ شد. البته ناگفته نمونه، اونقدر میخندیدم که مدتی فکم درد میکرد. این روحیه و خصلتیه که اینجا وجود داره و اینو شما به عنوان رهاورد سفرتون به ایران ببرید. مشکلی که امروز توی فرودگاه برای شما به وجود اومد 2 علت میتونه داشته باشه. یکی این که در ماه گذشته از حدود 110 ایرانی در فرودگاه اینجا مواد مخدر گرفتن و این مسئله باعث شده که توی فرودگاه نسبت به ایرانی ها با حساسیت برخورد بکنن. مسئله دیگه مقابله به مثلی که در ایران با مسافران اندونزی توی فرودگاه ایران میشه. توی ماهای گذشته حتی برخی از طلاب درس خوانده اندونزی برای زیارت به ایران رفتن که توی فرودگاه برخورد مناسبی با اونها نشده و حتی به بعضی 1 هفته بیشتر ویزا ندادن. اونها بعد از بازگشت به کشورشون این مسئله رو به دولتیان منتقل کردن و اونها هم با ایرانیان مقابله به مثل میکنن. بعد از جلسه با حاج آقای حسینی خسته بودیم و به استراحت پرداختیم. مسائلی که امروز صبح توی فرودگاه پیش اومد واقعا برای ما تعجب برانگیز بود. یکی از همراهان میگفت مأمور کنترل پاسپورت گیر داده بود و در نهایت روی کاغذی نوشت 100 دلار. و اون گفته بود دلار ندارم. بعد به فارسی گفته بود پول ایرانی. اون بازم گفته بود ندارم. 2 نفر از همراهان قبل از من به اتاق ماموران امنیتی اندونزی که در کنار باجه‌های کنترل پاسپورت ها بود رفته بودند. پاسپورت منم به اونجا دادن. داخل اتاق رفتم ببینم چه خبره. همراهان گفتن دارن پاسپورت ها رو کنترل میکنن که جعلی نباشه. سه مأمور در اتاق بود. داشتن پاسپورت ها رو با هم مقایسه میکردن که تفاوتی ازش در بیارن. و یا با ذره‌بینی صفحات پاسپورت رو چک میکردن. این کار خیلی به درازا کشید. به همراهان گفتم ظاهرن اینا دنبال پولن. بعد از یه ساعت به اونها گفتیم میخوایم با مسئول بالاترتون صحبت کنیم. به انگلیسی مسلط بودن و راحت صحبت میکردن. پاسخ دادن ما مشغول انجام وظیفه هستیم. بعد از چند لحظه ورق برگشت. یکی از اونها گفت چقدر پول همراه دارید؟ یکی از همراهان پولای یکی از جیباشو بیرون آورد. $200 توی اون بود. ماموری گفت با این $200 میخواین وارد اندونزی بشید؟ گفتیم ما اینجا خرجی نداریم. راننده اومده سراغمون و مهمان هستیم. شماره حاج آقای حسینی مسئول دفتر آلالبیت علیهم السلام رو گرفتن تا با اون صحبت کنن. قبل از اون حاضر نبودن باش صحبت کنن. با حاج آقای حسینی تلفنی صحبت کردن و بعد از کپی گرفتن از پاسپورت ها و انگشت نگاری و تصویر برداری اجازه خروج دادن. 2. امروز شنبه 27 شهریور به دو مرکز خرید رفتیم. یکی مرکز بسیار مدرن و توی 10 طبقه به نام پاسارایا بود. هر طبقه اختصاص به یه نوع وسیله داشت. طبقه ای برای وسایل دستی، طبقه ای برای لباسهای کودکان، طبقه ای برای کفش، طبقه ای برای کتاب، طبقه ای برای لباسهای محلی. مرکز خرید بسیار شیک و بزرگی بود. البته قیمت اجناس هم نسبتاً بالا بود. همراهان نتونستن خرید چندانی بکنن. بعد از اون به محل خرید دیگه‌ای به نام تنه آبان رفتیم که توی منطقه مستضعف نشین قرار داشت. در محلی که از تاکسی پیاده شدیم، کنار خیابون و دستفروشان زیادی که روی گاری بساط پهن کرده بودن تشکیل می دادن. مراسم تشرف به اسلام مسجدی در همون نزدیکی بود. رفتیم نماز بخونیم تا بعد برای خرید بریم. مسجد جامع نام داشت که به تاریخ 1223 قمری بنا شده بود. مسجدی بزرگ با سقفی کوتاه. برای وضو گرفتن به دستشویی رفتیم. همه ی توالت ها به صورت ایستاده بود. وضو گرفتیم و به داخل مسجد اومدیم. جمعیت زیادی توی مسجد خوابیده بودند. نمازو که خوندیم، امام جماعت جمعیت حاضر در مسجد رو فرا خوند تا به نزدیک محراب برند. وقت نماز جماعت نبود. تعجب کردیم چه مراسمی در حال برگزاریه. ما هم جلو رفتیم. مراسم اسلام آوردن جوانی مسیحی به دین اسلام بود. امام جماعت یگانگی خدا و شهادتین رو به اون تلقین کرد و اونم تکرار کرد و نام احمد رو براش انتخاب کرد. بعدم از اون درخواست کرد که از گذشتش توبه کنه. بعدم مقداری دعا کرد. امام جماعت به زبان محلی صحبت میکرد. در لابلای صحبتهاش هم گفت که تازه مسلمان باید ختنه بشه. بعد از تمام شدن مراسم تشرف به اسلام همه ایستادن تا با تازه مسلمان مصافحه بکنن. حدود 30 نفر حضور داشتن. ما هم در صف ایستادیم و با اون مصافحه کردیم و عکس گرفتیم. بعد از نماز خوندن توی مسجد، برای خرید به مرکز خرید نوساز در همون نزدیکی به نام تنه آبان رفتیم. این مرکز خرید در 7-8 طبقه قرار داشت و از طریق راهروهای تو در تو به هم وصل می شد. مغازه ها فوق‌العاده کوچیک و اجناس در برابر مغازه ها چیده شده بود و جمعیت زیادی در حال خرید بودن. معلوم بود مرکز خریدیه برای افراد متوسط جامعه. همراهان مقداری خرید کردند. قیمت ها هم مناسب بود. بعد از خرید به مؤسسه آلالبیت علیهم السلام برگشتیم. اطراف مرکز خرید همه دستفروش بودند و موتور سه‌چرخه های بسیار مشغول جابجایی مسافر بودند. ظاهراً طبقه متوسط و پایین‌تر از متوسط در جامعه اندونزی بسیاره. نهار رو توی مؤسسه خوردیم و مقداری استراحت کردیم. برنامه بعدمون رفتن به منطقه چپاوی بود. این مکان در 90 کیلومتری شمال جاکارتا قرار داره و منطقه کوهستانی و خوش آب و هواست. کالج اسلامی ویلایی توی این منطقه داره که اردوهای علمی تفریحیشو توی اون برگزار میکنه. بعد از نماز مغرب و عشا با دو ماشین به این منطقه حرکت کردیم. حدود 3 ساعت طول کشید تا به ویلا برسیم. قسمتی از مسیر رو توی بزرگراه بودیم که 4 بانده بود. وسایل نقلیه بسیاری در حال تردد بودند و در بعضی مکانها هم ترافیک بود. بعد وارد جاده فرعی شدیم. مسیر کوهستانی و سرسبز بود و به سمت بالا در حرکت بودیم. در اطراف جاده مغازه‌ها و دستفروش‌های بسیاری وجود داشتند. چند جا برای خرید توقف کردیم. میوه‌های زیادی روی گاری‌ها و مغازه‌های رو به خیابون به رهگذرا عرضه می‌شد. گاری دستی‌های زیادی هم در حال فروش غذا بودند. بعضی از گاری دستی‌ها بیش از 49 خورش عرضه می‌کردند. خریدار روی نیمکتی می‌نشست و بعد از پرداخت مبلغی کمی برنج توی بشقابی دریافت می‌کرد و می‌تونست از انواع مختلف خورش‌ها که در برابرش قرار داشت بخوره. ماهی، مرغ، میگو و انواع غذاهای محلی دیگه. خانواده‌های نیز دست جمعی روی نیمکت‌های کنار گاری دستی‌ها نشسته و مشغول خوردن غذا بودند. از مسیر جاده باریک و کوهستانی که فقط 2 اتومبیل می‌تونستن توی اون تردد بکنن، گذشتیم و به ویلا رسیدیم. ویلایی با 3000 متر مربع و 2 مجموعه ساختمان و مسجدی در داخلش. مسجد قبلاً رو به کوچه برای عموم باز بوده، ولی الان در بیرونی اون مسدود شده. توی یکی از ساختمون‌ها مستقر شدیم. سالونی همراه با 2 خواب و آشپزخانه. محوطه بسیار زیبا با درختان گوناگون و گل‌ها تزئین شده بود و استخری هم در بین اون قرار داشت. بعد از استقرار توی ویلا، توی تاریکی شب با 2-3 نفر از دوستان تنی به آب استخر زدیم. استخری نه خیلی بزرگ و کم عمق. هوای خنک فضای سرسبز ویلا بسیار مطبوع بود. سر و صدای تعدادی گوسفندم که در گوشه ای از ویلا نگهداری می شد به گوش می رسید. به اتفاق بعضی از همراهان شب و در بیرون از ساختمان در سکوی مقابلش خوابیدیم. در کنار ویلای محل سکونت ما ویلای دیگه ای قرار داره که متعلق به یه بازرگان ایرانیه که سالهاست توی اندونزی ساکنه. ویلای محل سکونت ما هم قبلا متعلق به اون بوده که اونو واگذار کرده. 3. امروز یک شنبه 28 شهریور صبح با برآمدن آفتاب در باغ ویلا قدم زدیم. مسیرهای زیبایی توی محوطه ایجاد کردن و درختانو بر روی ستونهای چوبی گذاشتن. با گرمتر شدن هوا کم شنا کردیم. دوستان گوسفند کوچکی رو از نزدیکی محل سکونت به مبلغ 30,000 تومان خریداری و ذبح کردند. نهار چلو گوش داشتیم. بعد از ظهر بعد از استراحت با 2 نفر از همراهان در خیابان اصلی روستا قدم زنان مسیری رو به سمت کوه رفتیم. کوه سرسبز و پوشیده از درخت بود. خیابان روستا فقط ظرفیت رفت و برگشت 2 ماشین رو داشت. موتورهای زیادی که اغلب جوانها بر اونها سوار بودند توی روستا تردد داشتند. خانه‌های روستا که در 2 طرف خیابون قرار داشت، اغلب کوچک و بسیار ساده بود و دراشون به سمت خیابون باز می‌شد. زنان و مردان زیادی هم در مقابل خونه‌هاشون نشسته و ما رو نگاه می‌کردند و بعضن با دیدن ما می‌خندیدند. در کنار خانه‌های کوچک، بعضن ویلاهای بزرگی هم به چشم می‌خورد. هوا بسیار با طراوت شده. بعد از ظهر باران شدیدی اومد. محوطه ویلا رو هم آب گرفت. به خصوص آب به داخل خانه سرایدار ویلا هم رفت. پیاده روی ما بعد از بند اومدن باران بود که هوا بسیار خنک و با طراوت بود. می گفتن زمین در این منطقه ارزونه و حتی به مبلغ متری 10,000 تومان هم به فروش می رسه. در مسیری که می رفتیم، شالیزارهایی رو هم دیدیم که برنج نشا کرده بودن. یکی از بومیان محلی می گفت اینجا نان گیر نمیاد و غذای رایج مردم در صبح و نهار و شام برنجه. الان که این سطر رو می نویسم نزدیک 9 شبه. منتظر ماشین هستیم تا به جاکارتا برگردیم. از ظهر ماساژوری به ویلا اومد و همه دوستانو به نوبت ماساژ داد. همه از شیوه ماساژش راضی بودند. حدود 30 ساعت هر کسی رو ماساژ داد و نفری 4,000 تومان دریافت کرد. خیلی خسته شده بود. البته در بین ماساژ هر کس استراحتی هم می‌کرد. ماساژ در اندونزی امر رایجیه. در بازگشت به جاکارتا مسیرها خلوت‌تر بودند و زودتر به شهر رسیدیم. 4. امروز دوشنبه 29 شهریور صبح به بازدید آنچال رفتیم. این منطقه در ساحل جاکارتا قرار داره و از مراکز تفریحی این شهره. با 2 تا تاکسی به این منطقه اومدیم. از مسیری که می رفتیم پل 2 طبقه‌ای قرار داشت که بسیار طولانی بود و از روی خیابون‌ها می‌گذشت و ورودی و خروجی‌های متعددی داشت. بعد از رسیدن به این مجموعه ابتدا به بازدید از آکواریوم رفتیم. این آکواریوم بسیار زیبا بزرگتر از آکواریوم شهر کوالالامپور در کنار برج‌های دوقلو بود. داخلش هم بسیار زیبا تزئین شده بود. انواع و اقسام جانداران دریایی در داخل آکواریوم‌ها در حرکت بودند. در بخشی هم گونه‌های مختلف عروس دریایی و انواع مرجان‌های مختلف توی آکواریوم‌ها به نمایش در اومده بود. تنوع و زیبایی این بخش توجه بازدیدکنندگان رو بیشتر جلب می‌کرد. بخش دیگه تونلی بود که با قرار گرفتن بر روی ریل متحرک انواع جانداران دریایی رو در 3 طرف تماشا کردیم. در جای جای دیگر این آکواریوم ابتکاراتی به کار برده شده بود که جلب توجه می‌کرد. توی مکان‌هایی هم بازدیدکنندگان در برابر بعضی قسمت‌ها که برای عکس گرفتن اختصاص داشت عکس می‌گرفتند. ساختن چنین آکواریومی هزینه چندانی نداره و از جاذبه‌های مناسب برای گردشگری می‌تونه باشه. توی این مجموعه شهر بازی و شهر آبی و تلکابین هم وجود داشت که گردشگران می‌تونستن از اون‌ها استفاده کنن. فرصت کافی برای رفتن به همه اونها رو نداشتیم. برای خوردن نهار به ساحل مجموعه رفتیم. به رستوران بسیار بزرگی که انواع و اقسام ماهی و سایر جانوران دریایی مثل خرچنگ داشت رفتیم. بعد از انتخاب نوع ماهی اونو برامون پختن. نهار رو در کنار ساحل خوردیم. خرچنگا زنده زنده با نخ دست و پاشون بسته شده بود و گاهی هم از درون ظرفای مخصوص بیرون می افتادن. مشتری ها با انتخاب اونها براشون پخته می شد. خرچنگ های بسیار بزرگی دیدیم که با دست و پای بسته در بین جعبه های بزرگی قرار داشت. خانم یکی از این خرچنگ های زنده رو انتخاب کرد و برای طبخ بردن. ظاهراً مشتریان خرچنگ ها بیشتر چینی ها بودن. محل پذیرایی از مشتریان در کنار ساحل بود. خانواده های دست جمعی در کنار هم غذا می خوردن. یکی 2 مورد از این خانواده ها رو دیدیم که فشفشه روشن کرده و دست می زدن. ظاهراً جشن تولد یکی از اونا بود. هر یک از خانواده ها حدود 20 نفر می شدن که بعد از خوردن نهار به صورت ایستاده دست می زدن و فشفشه روشن کرده و عکس می گرفتن. جالب توجه بود که برخی از خانم های این خانواده ها با پوشش کامل اسلامی بودن و بعضی هم پوششی در سر نداشتن. در رستوران نمازخانه ای قرار داشت که نماز رو اونجا خوندیم. این مکان حدود 10 متر فضا داشت. قبل از ما چند خانم با پوشش کامل اسلامی، مقنعه ای که کاملا سر تا کمر اونها رو پوشونده بود و پوشش دیگه ای که کمر تا روی پاهای اونها رو پوشونده بود، مشغول خوندن نماز بودن. منتظر بودیم تا نمازشون تموم بشه و ما نماز بخونیم. اونها بعد از خوندن نماز پوشش 2 تکه‌ایشون رو از خودشون جدا کردن و در کنار نمازخونه در محلی که به اونها اختصاص داشت قرار دادن. نمازمون که تموم شد، یکی 2 خانم بدون پوشش منتظر بودن بعد از ما نماز بخونن. اونها بعد از ورود به نمازخونه پوشش ها رو برتن کردن و به نماز ایستادن. برنامه بعدمون رفتن به سفارتخانه ایران و دیدار با سفیر و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بود. با 2 تا تاکسی به راه افتادیم. ما رو اشتباهی به سفارت پاکستان بردن. ظاهراً ایرانی و عراقی و پاکستانی رو یکی میشمرن. از اونجا به سفارت ایران اومدیم. ساعت 3 بعد از ظهر با آقای فروزنده، سفیر و آقای ربانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توی اندونزی قرار ملاقات داشتیم. به سفارت ایران اومدیم. خلاصه ای از مطالب طرح شده در جلسه رو در ذیل میارم. ابتدا آقای فروزنده این نکات رو طرح کرد. اندونزی از مجموعه های ناشناخته کشورهای اسلامیه. تنوع خاصی توی این کشور وجود داره. علاقه‌مندان زیادی توی این کشور نسبت به اسلام وجود دارن. فضای کار فراوانی هم در همه عرصه‌ها وجود داره. این فضاها قابل بررسیه. فعالیت‌های رقیب و مخالف هم زیاده. غیبت ایرانی‌ها در اینجا کاملا مشهوده. فرهنگ اسلامی از ابعاد مختلف توی این کشور قابل بررسیه. با اهمیتی که این کشور داره، نمیدونم چرا این مسئله کم مورد توجه قرار گرفته. سنت‌های حسنه در اندونزی. سنت‌های حسنه در اندونزی. یکی از سنت‌های حسنه در اندونزی مراسم اوپن هاوس که از روز عید فطر شروع میشه و به مدت یک ماه ادامه پیدا میکنه. توی این مراسم در خونه مقامات عالی و بزرگان خانواده‌ها به روی عموم بازه و همه میتونن به دیدار اونها برن. اهل خانه هم از مهمان‌ها پذیرایی میکنن. توی این مراسم به دیدار رئیس جمهور رفتیم. وزیر امور خارجه رو هم بدون هیچ گونه محدودیتی وارد خونه شدیم. اهل خونه پذیرایی می‌کردن. ما با عیال رفته بودیم. یکی یکی وزرا و رئیس مجلس رو دیدیم. همه وارد می‌شدن و توسط اهل خونه پذیرایی می‌شدن. مراسم دیگه‌ای دارن با عنوان حلال تو حلال. توی این مراسم قبل از ماه مبارک رمضان خانواده ها دور هم جمع میشن و از همدیگه حلالیت میطلبن. اینم سنت خوب دیگه‌ای بود که ما اونجا دیدیم. عید فطر در اینجا رنگ و بوی دیگه‌ای داره. علاوه بر در برداشتن بخشی از فرهنگ و سنت ما، چیزای دیگه‌ای هم داره. لباران اصطلاحی در اینجا که مردم در جاکارتا کار کنن و برن درآمدشون رو در تعطیلات عید فطر توی روستای خودشون خرج بکنن. ماه مبارک رمضان در اینجا بسیار باشکوهه. حتی رستوران ها بازه ولی کسی روزه خوری نمی کنه. من مادری رو دیدم که فرزندانش رو به رستوران برده بود. بچه ها غذا می خوردن و مادر خانواده در حالی که روزه بود کنار اونا نشسته بود. البته چینی ها و توریست ها هم اینجا هستن که روزه نمی گیرن. من توصیه می کنم که برای دیدن اینجا باید بیش از این فرصت رو که شما اختصاص دادی در نظر بگیرید تا بتونید شناخت بهتری پیدا کنید و بر اساس اون بتونید برنامه‌ریزی بکنید. در سال 1994 در سفری که به همراه آقای هاشمی رفسنجانی به مالزی رفته بودیم، آقای مهاتیر محمد گفت ایرانی‌هایی که توی دبی سرمایه‌گذاری می‌کنن، می‌تونیم به کوالالامپور بیاریمشون. برای این کار امکاناتی هم به اونا اختصاص بدیم. با این برنامه ریزی الان تونستن بیش از 60,000 ایرانی رو به مالزی بکشونن. توی اندونزی حدود 100 تا 150 نفر ایرانی حضور دارن. در مقابل این تعداد حدود 60 نفر زندانی ایرانی توی زندانهای اینجا داریم. قبل از ماه مبارک رمضان یه وانت لوازم خوراکی و سایر لوازم مورد نیاز رو برای زندانی ها فرستادیم. قبلا صحبت شده بود که بین ایران و اندونزی پرواز مستقیم ایجاد بشه که بعضی گفتن ایرانی ها میان اینجا و به جزایر میرن و این کار نشد. این عده به سوریه میرن و با پروازه اونجا که بازرسی آسون تره مواد مخدر رو به اینجا میارن. اخیراً یه نفر جانباز که پای مصنوعی داشته 1600 کیلو مواد مخدر به اینجا آورده و دستگیر شده. این برخورد زشت توی فرودگاه با جمع شما حاصل این خرابکاری ایرانی هاست. اگه پرواز مستقیم از ایران انجام بشه کنترل بهتری میشه کرد. من فکر میکنم مواد مخدر شیشه که تولید لابراتوار اون بزرگ نیست احتمالاً توی سوریه تولید میکنن و از اونجا میارن. ظاهراً مواد مخدر شیشه رو برای مصرف گردشگران خارجی که به اندونزی میان وارد میکنن. توی اینجا با مواد مخدر خیلی شدید برخورد میشه و اخیراً هم مجازات اون تشدید شده. استعداد اعتیاد توی اینجا فراوونه. به همین دلیل خیلی شدید برخورد میکنن. بعضی از ایرانی‌های زندانی میگن که ما رو به عنوان گردشگر آوردند و مواد مخدر رو توی وسایلمون جاسازی کردن. ما چندین نامه نوشتیم که این هشدار به ایرانیایی که از ایران خارج میشن داده بشه تا در دام این شیادان نیفتن. جانباز رو که گرفتن، عکسش رو توی فرودگاه نصب کردن و اخیراً هم تجهیزات هشدار دهندشون رو برای کشف مواد مخدر مجهزتر کردن. بعضی از ایرانی‌ها برای پناهندگی اینجا میان و به نمایندگی‌های سازمان ملل مراجعه می‌کنن. بعضی‌هام با کشتی‌های شکسته بسته راهی استرالیا میشن که کشتیشون در مسیر میشکنه. اینا رو برمیگردونن و ما هم برشون می‌گردونیم به ایران. موقعیت اقتصادی ما از یه جهت خوبه و از جهت دیگه‌ای زمینه‌هایی وجود داره. حدود 800-900 میلیون دلار تبادل داریم. ارتباطات رو از طریق شرکت‌های دبی انجام می‌دیم. دنبال این هستیم که ارتباطات بانکی مستقلاً انجام بشه. بازار خوبی برای کشور ما هست و باید دید با مسئله تحریم ها چی کار میشه کرد. اندونزیا عضو اوپک بودند ولی اخیراً به دلیل تولید محدود که صرف مصرف داخل میشه خارج شدند. رواج اسلام و پایه‌های فکری اسلامی در جنوب شرق آسیا که در سیطره تمدن چینی قرار داشته رو سادات یمن که به اندونزی اومدن بنا گذاشتند. از طریق ایران هم ارتباطاتی بوده ولی ریشه های اون خیلی قوی نیست. تأثیرگذاری فرهنگ هند و بوداییسم حتی توی رقص ها و رنگ ها میشه دید. دوره هم تحت تأثیر فرهنگ استعمارگری غربی قرار داشتن. در پرتو تسامح فرهنگ هندی مجموعه محلی و بومی تولید شده و ارتباط فکری با مصر و الازهر دارن. الازهر در اینجا شعبه داره. اندونزی حدود 3 تا 5 میلیون سید داره که سنی هن. اما مهمه که تضاد زیادی با شیعه ندارن و نمیتونن اونها رو زود متقاعد بکنن که شیعه رافضیه. گرایشات وهابیگری و سلفیگری هم توی اینجا وجود داره. دانشجوهایی به مدینه میرن و تحصیل میکنن و به عنوان استاد به اینجا برمیگردن. تعریف کننده سیاست در اینجا احزاب هستند. 4-5 حزب فعال وجود داره و اغلب گرایش مذهبی دارن و در فعالیت آزادن. وزیر و وکیل هم دارن. در ادامه جلسه آقای ربانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در ایران، مطالبی رو طرح کرد. خلاصه از سخنان وی این چنینه: مالزی و اندونزی شباهت‌هایی با هم دارند. در اندونزی ریشه‌های سنتی قوی‌تره. در مالزی جامعه ترکیبی از هندی، چینی و مسلمان. در اینجا جامعه یک دست مسلمان بودن. هلندی‌ها بیشتر دنبال منافع اقتصادی خودشون بودند و کمتر به مسائل فرهنگی توجه داشتند. حدود 7-8 میلیون طلبه دارند. در اندونزی در چند چیز اول هستند. یکی تحزب اسلامیه. حزبایی که 200 سال قدمت دارن نگاه اخلاقی و عرفانی عمیق به دین دارند. عرفانی که از هند با بودیسم به اینجا اومد و سری جا افتاد. سلفیگری در اینجا هست ولی به دلیل انعطافی که دارن به اون شدت و حدت نیست. در اندونزی متفکرانی داریم که در غرب تحصیل کردن و به کشورشون برگشتن. بعضی از متفکران اسلامی اونها تحت تأثیر ایران هستند. آثار سید حسین نصر و شریعتی و مطهری در اینجا ترجمه شده. اینجا حوزه های بکری که هنوز سرک کشیده نشده زیاده. مالزی جلوی دوربین بوده و از اونجا فراوان گزارش به ایران منتقل شده و ایرانیان زیاد رفت و آمد داشتن، ولی در اندونزی چنین نبوده. نهضت العلماء 65 میلیون عضو داره که برای حفظ نسبت‌های اسلامی شکل گرفته و عقایدشون به ما نزدیکه. 100 میلیون نفر در قالب دو حزب در اینجا حضور دارن، در یکی 60 میلیون و در دیگری 40 میلیون نفر که با هم خوبن و با تسامح با هم دیگه برخورد میکنن. بحث نواندیشی توی اینجا بیشتر توی دانشگاه ها و در بین تحصیل کردگان غرب مطرحه و در بین سنتی ها جایی نداره. در اندونزی متفکر در حوزه های گوناگون وجود نداره. توی این زمینه ها بسیار سطحی هن و بیشتر در حوزه ترجمه فعالن. در اینجا اصلاً فلسفه رواج نداره و عرفان بیشتر رایجه و اونم به دلیل رواج بودیسمه. خرافات و جن و مواردی از این دست هم توی اینجا بسیار رواج داره. در ادامه جلسه سفیر نکات دیگه ای رو طرح کرد. مساجد و نماز جمعه ها در ماه مبارک رمضان مملو از جمعیت و شب تا صبح ذکر میگن. عیال ما میگفت اینا که سنی هستن چطور اینقدر عبادت میکنن؟ تعجب کرده بود. بسیار معتقد و سنتی هن. رئیس جمهور دو شب در ماه مبارک رمضان ما رو دعوت کرد. در یک جلسه سیاسی صحبت کرد و در شب دیگه ذاکر و عالم آورده بودن که سخنرانی و موعظه کردن. قاری هم از قم اومده بود. همه رو با خانواده دعوت کرده بودن. جوانی اومد همه رو موعظه کرد. رئیس جمهور هم نشسته بود. با عیال صحبت بود که اگه ایران بود حتما باید مقام عالی سیاسی در هر جمعی سخن بگه. در تصوف عام حتی مخالف خانقاه هم هستند و بیشتر با مساجد سر و کار دارند. سنت بودیسم با تفکر شیعی کمترین اختلاف رو داره. به جز مسائل توحید، در مسائل سلوکی با شیعه ارتباط بسیار قوی دارن. در این زمینه زیاد جای کار هست. صوفیگری در این منطقه بیشتر تحت تأثیر این مسئله است و با صوفیگری به معنای اصطلاحی اون تفاوت داره. با دانشگاه‌های اندونزی تفاهم نامه داریم که تبادل دانشجو داشته باشیم، ولی از طرف دولت ما استقبالی نشده و دانشجو معرفی نمیشه. اینجا هم به تجار معرفی نشده، هم به دانشجوها. اینها مهاتیر محمدو ندارن که بسترهای لازم رو برای توسعه فراهم بیاره. زمینه تبادل دانشجو وجود داره. هزینه جاری ماهانه 200 دلار و سالانه 2-3 هزار دلار برای دانشگاهه. سطح دانشگاه همون یکیه، فقط در ایران فکر برتر داریم که توی اینجا نیست و الا قله های دانشگاهی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب پایین آوردیم و در سطح آموزش عالی رو گسترش دادیم. در ایران هوش و ذکاوت بیشتره. بعد از جلسه مشترک با سفیر و رایزن فرهنگی که در اتاق سفیر برگزار شد، به اتاق رایزن فرهنگی توی سفارت رفتیم. سفیر ایران بسیار صمیمی و گرم با همراهان برخورد کرد و به نظر اومد ضمن اینکه خیلی سال خورده نیست، انسان پخته و فهیمیه. میگفت در آمریکا تحصیل کرده و به کشورهای مختلف سفر کرده. از مجموع صحبت‌هاش برمیومد که از سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در خارج از کشور راضی نیست. مدت 2 ماهه که به اندونزی اومده و قبلا توی یکی از کشورهای آفریقایی سفیر بوده. به اتاق آقای ربانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رفتیم. ایشون هم انسانی بسیار خاکی و با تجربه به نظر اومد. 2 ساله که در اندونزی داره خدمت میکنه. ضمن استقبال گرم از حضور همسفران، میگفت به جز اون 2 نفر دیگه توی رایزنی اونو کمک میکنن که هر 2 کارمند محلی هن. یکی از اونها فرزند حاج آقای حسینیه که مسئول نمایندگی مؤسسه آل‌البیت علیهم السلامه، یعنی میزبان ما. 2 اتاق در سفارت دارن. با حجم مناسبات کاری فراوانی که در اندونزی وجود داره، گلای من بود که چطور میشه با این امکانات کار کرد و بیشتر مشغول امور جاری و روزمره هستن. اون هم از زمینه‌های کاری فراوان توی این کشور و بسترهای مناسب برای کار، به خصوص کار فرهنگی تأکید داشت. آقای ربانی هم بر خصلت‌های اخلاقی موجود در مردم کشور اندونزی تأکید داشت که تحت تأثیر سنت بودیسم بودن و انسان‌های با تسامح هستند. می‌گفت در 2 سالی که در اینجاست تا به حال ندیده کسی در خیابان با دیگری دعوا بکنه و یا در خیابان کسی بوق بزنه. وجود این خصلت در مردم اینجا زمینه‌های رشد برای فعالیت‌های وهابیان و گروه‌های تندرو و بنیادگرا رو از بین می‌بره و بستر مناسبی برای فعالیت ماست. و ما هم که سرمایه‌گذاری لازم رو برای فعالیت در این کشور پهناور با وجود بسترهای لازم نمی‌کنیم. وی از همراهان دعوت می‌کرد به دلیل مناسب نبودن زمان سفر و مصادف بودن اون با تعطیلات عید فطر، وقت مناسب دیگه‌ای برای این کار اختصاص بدیم تا بتونیم شناخت بیشتری از این کشور بزرگ پیدا کنیم. بعد از پایان دیدار با رایزن فرهنگی به محل سکونت برگشتیم. آقای حسینی، همکار محلی آقای ربانی که با ما به نزد پدرش در مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام برمیگشت، میگفت ماهانه 200 دلار حقوق دریافت میکنه. اون هم در بین صحبتاش میگفت در اندونزی نسبت به مالزی ظواهر شرع از طرف مسلمان‌ها کمتر رعایت میشه. اون میگفت خانم‌هایی که در اینجا حجاب و به صورت کامل رعایت میکنن و فقط چشمهاشون دیده میشه، متأثر از بنیادگراها و وهابیانن. شب به محل خریدی که در نزدیکی محل سکونتمون بود رفتیم. ساختمان 8 طبقه و بسیار مجلل. هر طبقه اختصاص به فروش کالاهای خاصی داشت. 1 طبقه کتاب، 1 طبقه کیف و کفش، 1 طبقه اسباب بازی و لباسهای کودکان و غیره. توی هر طبقه فروشگاه‌های بسیار بزرگی قرار داشت. ضمناً کالاها بسیار لوکس و قیمت‌ها هم بسیار گران بود. بعضی از همراهان کمی خرید کردند. از فروشگاه که خارج می‌شدیم، ماشین‌های لوکس و مدل بالایی رو دیدیم که در مقابل در ورودی فروشگاه توقف می‌کردند. خدمتکارایی با احترام در ماشین رو باز می‌کردن تا سرنشینان خودروها پیاده بشن و برای خرید وارد فروشگاه شن. به نظر اومد این مرکز خرید به قشر مرفه جاکارتا اختصاص داره. 5. مؤسسه فرهنگ اسلامی. مؤسسه فرهنگ اسلامی. امروز سه‌شنبه 30 شهریور اول صبح به دیدار آقای حکیم الهی نماینده مقام معظم رهبری مدظله العالی در اندونزی رفتیم. ایشون مدت 13 سالی که در اینجا مستقر و فعالیت میکنه. از دیگران شنیدیم که ایشون تجربیات زیادی در حوزه فعالیت‌های خودش در اندونزی داره و بسیار موفق عمل کرده. ساعت 9 در محل کار وی حضور پیدا کردیم. مخفف مؤسسه فرهنگ اسلامی ACC. در آغاز جلسه معارفه ای از دوستان انجام شد. در ذیل خلاصه ای از صحبت‌های ایشونو میارم. از شیعیان اینجا گروهی هستند که برای دیدن جمکران به ایران میرن. کسانی که از اندونزی به ایران رفتن و مشهد و دیدن اونو بهتر از مراکز تفریحی ایران میدونن. یکی از اساتید دانشگاه اینجا که به ایران رفته و مشهد و دیده بود بعد از بازگشت میگفت اگه کسی به ایران بره و مشهد و نبینه مثل کسیه که به اندونزی بیاد و جزیره بالی رو نبینه که از مراکز مهم دیدنی اینجاست. اندونزی کشوری سرزمین عجایب. برخی میگن هند کشور عجایبه ولی ما میگیم اینجا کشور عجایبه. برای دیدن اینجا به خصوص در ماه ربیع الاول اگر تونستید بعداً در فرصت بیشتری بیایید. اینجا فرهنگ و سنتی دارن که واقعاً محل بررسی داره. آلمانی ها و اروپایی ها میان به اینجا و مدت ها میمونن و سوژه های خاص خودشون رو دنبال میکنن. یکی از عجایب هفتگانه جهان در اندونزیه. معبدی در اینجا وجود داره که 7000 سال سابقه داره. معبد بژبود برای بودایی هاست که از سراسر جهان در روز مشخصی جمع میشن و مراسم خاصی به جا میارن، مثل مراسم حج ما. 300 کلمه از زبان فارسی وارد زبان مردم اندونزی شده. اندونزی 17000 جزیره داره. 5000 تای اون مسکونیه. جزایر دیگه چون با جزر و مد زیر آب میرن، فصلی از اونها استفاده میشه. حدود 10 تا جزیره بسیار بزرگه. 2 تا از استانهای اندونزی توی یکی از این جزایره. یکی از این جزایر جاوه نام داره که معروفه. جنگل‌های متراکمی در اندونزی وجود داره که محل تنفس کره زمینه که میگن اگه خراب بشه تنفس کره زمین مخدوش میشه. مرکز دیگه تنفس زمین در آمازون قرار داره. مردم منطقه از قدیم مسلمان بودن. طبق روایتی ورود اسلام به این منطقه در صدر اسلام بوده. در زمان حضرت علی علیه السلام اسلام به اینجا وارد شده. طبق روایت دیگه ورود اسلام به اینجا 8 قرن پیشه. مسیحیت که منافع زیادی در اینجا داره سعی کردن وجهه اسلامو خراب بکنن. فیلیپین زمانی همش مسلمان بودن، الان نیمی از اون مسلمانن. مسیحیان سعی کردن در مقابل هر مسجد کلیسایی بسازن. سنگاپور که اغلب مسیحی شدن. کلیسای مقابل مسجد استقلال در اینجا 400 سال سابقه داره. در این منطقه به هر کجا برید عشق مردم به اسلام زیاده. حتی مسیحیان هم در عید فطر جشن میگیرن. کسانی هم که به اسلام اعتقادی ندارن بغض به اسلام ندارن. برعکس ایران در مراسمی که در ربیع الاول گرفته میشه گاهی 100000 نفر جمع میشن. طول اندونزی به میزان 8 ساعت با هواپیما مسافته. به مقدار مسافت تهران تا مالزی. جزیره‌ای وجود داره که به آدمخوارها معروفه که روی درخت متولد میشن و روی درخت هم زندگی میکنن و میمیرن. چندی پیش خبرنگاری رو گرفتن و خوردن. خود دولت هم اینا رو نگه داشته برای جاذبه‌های گردشگری. مناطقی وجود داره که ایرانی‌ها 300-400 سال پیش وارد اونجا شدن. الان هم نام‌های ایرانی دارن. در ایام محرم برای عاشورا مراسم دارن. در این منطقه 3 میلیون سید وجود دارند که از فرزندان امام صادق علیه السلامند. سادات اندونزی شجره نامه دارند. مؤسسه‌ای وجود داره به نام رابطه العلویه که سیدها رو پوشش میدن و این شجره نامه ها رو اونا براشون صادر میکنن. خانم های سیده رو شریفه و آقایان سید و حبیب میگن. قبل از انقلاب شیعه در اندونزی نبوده و اگر بوده مخفی بوده که آیت الله حکیم مبلغی رو به اینجا فرستاده و به تعداد انگشتان دست شیعه شده بودند. بعد از انقلاب فعالیت‌های توی اینجا آغاز شد. حدود 200 مؤلف با ما مرتبط هستند. حدود 2000 عنوان کتاب به زبان مالایی به چاپ رسیده. بعضی از کتاب‌ها تا 20 چاپ منتشر شده. تیراژ کتاب معمولاً در اینجا 3000 جلده. کتاب‌های ما با تیراژ 10000 هم چاپ شدند و مکرر هم چاپ شده. همه کتاب‌ها رو ما چاپ نکردیم. مراکز دیگه هم نقش داشتن. بعضی از کتاب‌ها تا تیراژ 100000 هم چاپ شده. کتاب شب‌های پیشاور به مالایی ترجمه و چاپ شده. خلاصش هم چاپ شده. البته کتاب‌های ما با ممیزی توی اینجا چاپ میشه و ما سعی می‌کنیم مسائل مشکل‌دار اونها رو حذف کنیم. دو مرکز انتشاراتی داریم، الهدا و چیتر. کتاب‌های مهم مانند تفاصیل و غیره رو مرکز چاپ می‌کنه و کتاب‌های اخلاقی و اجتماعی رو بیروت. کتاب‌هایی که از مهد کودک تا دانشگاه و از علما تا عوام رو پوشش میده. سازمان سیا سال گذشته گزارشی درباره شیعیان جهان داده بود. آمار مربوط به اندونزی 1% بود که 2,500,000 نفر میشه. اینا شیعه های ملتزمن ولی علاقه‌مندان به تشیع خیلی بیشتر از ایناست. رسم الخط تا قبل از استقلال 50 سال پیش غربی بوده. بعد از استقلال لوکارنو زبان قبیله خودش رو اجباری کرد. در اینجا بیش از 20 زبان داریم و بیش از 300 لهجه. البته زبانهای قوی تری هم بوده ولی لوکارنو زبان قبیله خودش رو مسلط کرده. من 5 دوره سفیر در اینجا دیدم. سفرا اول با حرارت بودن که وضعیت رو تغییر بدن. ولی بعد به این نتیجه میرسن که ممکن نیست. تا حالا دو ایرانی که برای تجارت اومدن ناموفق بودن. یکی از اونا 3 بار تا الان ورشکست شده. حتی پروازهای مستقیم به ایران ایجاد نشده چون اینجا مشکل اشتغال وجود داره. ولی مسائل اینجا با مالزی تفاوت داره. تا 15 سال پیش از این وضع اقتصادی خوب بود ولی از 15 سال پیش اوضاع اقتصادی اینجا به هم خورد. از 1000 دانشگاه برتر جهان 4 تا از اونا اینجاست. اینجا فساد اداری زیاده. با 50 دلار میشه مدرک دکترا گرفت ولی اعتباری نداره. کارمندان محلی ما اینجا همه مدرک دکترا دارن. ایرانی ها اینجا رو نمیپسندن. 2 دانشجو بیشتر نداریم. مشکلاتی هم که ایرانی‌ها در اینجا ایجاد می‌کنن تیتر اول روزنامه‌ها میشه. ما گزارش‌هایی رو منعکس کردیم. حتی ما با پرواز مستقیم مخالفت کردیم. همین دیروز کسی رو داشتیم که اومده بود درخواست پناهندگی داشت. ما سواد فکری و فرهنگیمون با دانشگاه‌های اندونزی و مالزی قابل مقایسه نیست. در اینجا حتی مدرک خلبانی که با جان انسان‌ها سر و کار داره خریداری میشه. تجربه من توی این سالها اینه که اینجا خوب مدیریت میکنن. ویترین خوبی درست میکنن. ایران از هر جهت از اینا جلوتره. ولی ویترین خوبی نداریم. توی اینجا حتی بیمارستانهاشون بسیار مجهزه. ولی پزشکای حاذقی ندارن. ما برای معالجه حتی به ایران میریم. توی اندونزی بیمارستانی دارن میسازن که بزرگترین بیمارستان جهان باشه. تا مثل دانشگاه هم مرکزی رو ایجاد بکنن تا بتونه دیگران رو جذب کنه. آقای احمدی نژاد در سفر اول که به اینجا اومد گفت درای ایران بازه. تاجر فرش پاکستان هفته اول رفت ایران. در فرودگاه خیلی اذیت کردن. 80 نفر بودن ویزا میخواستن. یه پاسبان خواب‌آلوده به استقبالشون رفت. گفتن رئیس جمهورتون ما رو دعوت کرده. این چه برخوردیه با ما میکنید؟ رئیس جمهور در دانشگاه سخنرانی کرد در حضور وزیر و دیگران. دانشجویی گفت میخوام به ایران برم و درباره عاشورا تحقیق بکنم. رئیس جمهور گفت به جای 1 بورس 2 بورس میدیم. 6 ماه منو سفیر پیگیری کردیم ولی به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم تا من رفتم قم و با هماهنگی کالج اسلامی زمینه رو فراهم کردم. سونامی که اینجا اومد 200,000 نفر کشته شدن. هر چی به ایران گفتیم کمکی نکردن. روزنامه‌ها هر روز نوشتن چه کشوری چقدر کمک میکنه. بودایی‌ها درمانگاه زدن و 5,000 یتیم گرفتن و بردن. از اینجا کمک‌های رو جمع کردیم. ما حداکثر 20,000 دلار می‌خواستیم. این وضع باعث آبروریزی توی اینجا شد. بعد از 2 ماه تازه گفتن ما باید چیکار کنیم؟ الان متأسفانه ایرانی‌ها وضع خوبی توی اینجا ندارن. بعضیا با پاسپورت جعلی میان و کارایی می‌کنن که باعث آبروریزیه. اسلامی که مردم توی اینجا دارن اسلام ساده و بسیطه. یکی از روشنفکران اینجا میگه نه مسلمون ها مسلمون واقعیان، نه مسیحیامون. آمریکایی ها سعی میکنن که همین اسلام و الگو قرار بدن و ترویج بکنن. اسلامی که با تسامح بیش از حد برخورد میکنه و اینا به ما میگن شما توی اسلامتون خیلی سفت هستید. تصوف توی اینجا بیشتر به معنای اخلاقیه. کتاب وصیت‌نامه امام رحمت الله علیه به نام وصیت صوفی چاپ شده، یعنی وصیت اخلاقی. مردم اینجا از نظر اخلاقی به اسلام نزدیکتر، صبور و خوشخو هستند و از نظر مناسکی ایران به اسلام نزدیکتره. توی اینجا دعوا و تصادف به ندرت پیدا میشه. خیلی قانعن. با چیز جزئی زندگی میکنن. همه چیزو ساده میگیرن. اینجا وزیر با دمپایی و بدون جوراب بیرون میاد و من دیدم. رئیس جمهور رو ندیدم. اونم همینطوره. ساده میان و میرن و بدون تکلفن. این ساده زیستی رو فضیلت هم نمیدونن، بلکه خوی و خصلتشون اینه. الان برید مقابل کاخ یا مجلس، راحت میتونید برید داخل و مسئولان رو ببینید. تعارف رو جدی میدونن، اهل تعارف نیستن، بسیار ساده و بی تکلف زندگی میکنن. داخل خونه ها بدون تشریفات و راحتن. حزب محمدیه 150 دانشگاه داره. کسانی که توی دانشگاه کار اجرایی دارن، شرطش اینه که حقوق نگیرن. به غیر از اساتید که درس میدن. بعضی از این دانشگاه ها 40,000 دانشجو دارن و هر کس فعالیت سیاسی بکنه اتوماتیک خارج میشه. حقوق یه استاد دانشگاه حداکثر 500 دلاره. با اینکه این حقوق کمه واقعا راضین. نرخ بی سوادی با اینکه خیلی فقیرتر از ایران هستن پایینتر از ایرانه. مهریه عقدایی که ما میخونیم ثروتمنداشون 140,000 تومنه. حتی با یه انگشتر یا با 10,000 تومن مهریه عقد میشه. توی اینجا 10 شبکه تلویزیونی وجود داره. 2 دولتیه و مابقی در دست بخش خصوصیه که بیشتر در دست مسیحیانه. اقتصاد توی اینجا در دست چینی هاست. مسیحی یا بودایی. حکومت در دست مسلمان هاست. پرتیراژ ترین روزنامه ها در دست مسیحی هاست. پر رونق ترین کتاب فروشی ها هم در دست اون هاست. شبکه های تلویزیون ها و رادیو ها هم در دست مسیحی هاست. چون مسلمان ها از نظر اقتصادی ضعیفن. این امور در دست غیر مسلمان هاست. مسلمان ها بسیار از نظر اقتصادی ضعیفن. افتخار می کنن که با یه خارجی ازدواج کنن و به شدت تحت تاثیر غربن. کتاب های غربی ها به روز ترجمه میشه. اصالتی که مسلمان های ما دارن در اینجا وجود نداره. اندونزی 100,000 مستخدمه فقط توی پاکستان داره. 300-400,000 توی خلیج فارس مستخدمه دارن که از 12 سالگی به کشورهای دیگه میرن و اینا واقعا مشکلات خاص خودشونو دارن. بچه ها از خانواده هاشون دور میشن و موارد دیگه. کشتی شیر از استرالیا به ساحل اندونزی میاد و توی اونجا تبدیل به لبنیات میشه و داخل میاد. اینجا میتونه پایگاه دام دنیا بشه ولی فقط مصرف میشه. اگه یه هفته درای جهان به اینجا بسته بشه واقعا بیچاره میشن. توی اینجا ماهواره و اینترنت هیچ گونه محدودیتی نداره. هر سیدی به هر شکل تولید و توزیع میشه. دولت هیچ کنترلی نداره. حتی بر مواد غذایی و کیفیت غذا هیچ کنترلی نیست. برخلاف مالزی که این مسائل رو مدیریت کرده. روزنامه کامپست، بزرگترین روزنامه، قبلا 400,000 تیراژ داشته. جلسه با آقای حکیم الهی در فضایی بسیار صمیمی برگزار شد. ایشون 13 سالی که در اینجا مستقره. خانواده‌اش به ایران برگشتن. خود اون هم در نظر داره که در آینده نزدیک به ایران برگرده. تسلط فراوانی به منطقه و فرهنگ و زمینه فعالیت خودش پیدا کرده و به گفته دیگران هم واقعا موفق عمل کرده. در هر صورت قصد بازگشت داره. موقع خداحافظی از ایشون پرسیدم آیا مسئله وقف و موقوفات هم توی اندونزی وجود داره؟ ضمن پاسخ مثبت به این پرسش گفت در اندونزی به موضوع وقف اهمیت فراوانی داده میشه و موقوفات بیشتر در زمینه آموزش، مساجد و بیمارستان‌ها و مواردی از این دسته. بعد از جلسه به مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام برگشتیم. خیابون‌ها بسیار شلوغ و پرترافیکه. زمان زیادی رو توی ترافیک بودیم. موتورسواران زیادی توی خیابون‌ها در ترددن. به ویژه توی چهارراه‌ها پشت چراغ قرمزها چند ردیف موتور می‌ایستند. و بعد از سبز شدن چراغ دست جمعی حرکت میکنن. موتورها هم همه مثل همه. ظاهراً هوندا 70ه. موتور سوارا همه کلاه بر سر دارن. ماشین‌های مدل بالا توی خیابون‌ها در ترددن. شیشه اغلب ماشین‌ها دودیه. فقر و نداری در کنار وجود ساختمان‌های بسیار بلند و خیابان‌ها و پل‌های بسیار در گوشه و کنار شهر به چشم می‌خوره. شهر جاکارتا 18 میلیون نفر جمعیت داره و یکی از بزرگترین و شلوغ‌ترین شهرهای جهان به شمار میره. جاکارتا برخلاف تهران توسعه اون افقیه. به غیر از ساختمان‌های دولتی و مراکز تجاری که در ساختمان‌های بلند قرار دارن و بیشتر در دو طرف دو خیابان اصلی شهر جا دارن، مابقی شهر رو خونه‌های ویلایی و کم سطح تشکیل میدن. به همین دلیل وسعت و گستردگی شهر جاکارتا بسیار بزرگتر از تهرانه که ساختمان‌های بلند مرتبه و برج‌های فراوانی برای سکونت در اونجا وجود داره. حاج آقای حسینی، مسئول مؤسسه آلالبیت علیهم السلام، میگفت دختران زیادی توی اندونزی وجود دارن. میشه گفت در برابر هر مرد 4 خانم قرار میگیره. به همین دلیله که خانم‌های زیادی از اندونزی به عنوان خادمه جهت کار کردن به کشورهای دیگه میرن. الان که این یادداشتو می‌نویسم، ساعت 1 بعد از ظهره. امروز ظهر نهار و مهمان آقای حاج آقای حسینی در مؤسسه آلالبیت علیهم السلام بودیم. خانواده‌اش که در طبقه سوم مؤسسه ساکنه غذای بسیار لذیذی پخته بود. برنج همراه با رشته و مرغ و خورش بادمجون. حاج آقای حسینی این چند روز پذیرایی بسیار خوبی از همراهان کرد. یکی از دوستان خونگرمی و مهمان نوازی آقای حسینی و به خصوص نهار امروز آقای حسینی رو که دید گفت ما باید به تشیع دوباره ایمان بیاریم. واقعاً روحیات و خلقیات کسی میتونه وسیله جذب دیگران باشه. بعد از خوردن نهار و استراحت میریم به فرودگاه تا به مالزی بریم. اندونزی با ایران 2.5 ساعت اختلاف داره. البته در نیمه دوم سال این اختلاف 3.5 ساعت میشه. در مالزی این اختلاف ساعت در نیمه اول 3.5 ساعت و در نیمه دوم سال که 1-2 روز دیگه آغاز میشه 4.5 ساعت میشه. نکته جالب توجهی که امروز در محوطه مؤسسه فرهنگ اسلامی دیدم، دو خانم جوانی بودن که برای خرید کتاب از کتاب فروشی مؤسسه اومده بودن. بعد از بیرون اومدن از کتاب فروشی سوار موتور شدن که برن. راننده کلاه بر سر داشت و حجاب اون معلوم نبود که پوشش داره یا نه، ولی راکب اون پوشش کامل اسلامی داشت. یکی از همراهان صحنه دو خانم موتور سوار با پوشش اسلامی رو سوژه مناسبی دید. از اونا اجازه خواست تا عکس بگیره. راننده پایین اومد و کلاه خودش رو برداشت. معلوم شد پوششی بر سر نداشته. در کنار دوستش که محجبه بود با موتور عکس انداختن. دوستمون گفت خانمی که حجاب اسلامی اون کامل بود گفت اگه میخواد منم پوششم رو بردارم تا عکس بگیرید، که به اون گفتم نه. مسئله حجاب و دینداری در اندونزی واقعا نکته قابل مطالعه است. به ظواهر شریعت به ویژه حجاب اغلب تقیدی نیست، ولی موقع نماز از پوشش سر و حجاب کامل اسلامی استفاده میکنن. در ظاهر اینطور دیدیم که افراد با حجاب اسلامی در مالزی نسبت به اندونزی بیشترن. نکته دیگه که باید به اون اشاره کنم، ظاهر ساده و بدون آلایش خانم‌ها و آقایان و حتی جوان هاست. خودآرایی در خانم‌ها به چشم نمیخوره، حتی در خانم‌های جوان. در پسرها هم قیافه‌های نخراشیده و نتراشیده و عجق و جق ندیدیم. بعد از ظهر ساعت 4 آماده حرکت به فرودگاه شدیم. 2-3 ساعتی بود که باران شدیدی باریده بود. گفتن موقعی که باران میباره ترافیک شدید میشه. باید زودتر به سمت فرودگاه حرکت کنیم. با 2 ماشین به فرودگاه اومدیم. 1 ساعت در راه بودیم. پسر حاج آقای حسینی که در سفارت ایران در اندونزی کار میکنه، به نمایندگی از سفارت همراه ما اومده تا اگه مشکلی در خروج پیش بیاد کمک کنه. اون کارت سیاسی بر سینه زده بود و تا محل ورود به سالن انتظار پرواز ما را همراهی کرد. اون به هنگام ورود ما به جاکارتا هم همراه با راننده‌ای از طرف پدرش به فرودگاه اومده بود تا ما را به مؤسسه آلالبیت علیهم السلام ببره. فرزند حاج آقای حسینی هم خوشمشربی و خونگرمی رو از پدرش به ارث برده. اون در سفر به شمال جاکارتا همراه ما بود. پدرش میگفت از جمع شما خوشش اومده. با اون خداحافظی کردیم و قرار گذاشتیم در ایران اونو ببینیم. الان که این یادداشت‌ها رو می‌نویسم، ساعت 8 شبه. توی فرودگاه جاکارتا هستیم. تشریفات ورودی انجام شده و در سالن انتظار نشستیم که اعلام کنند سوار هواپیما بشیم. ساعت 8:30 دقیقه به وقت کوالالامپور پرواز داریم.